أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله
محمد. جلسه اولی است که امسال اول مهر ماه، سه‌شنبه اول مهر ماه 1404، انشاءالله این بحث تفسیر سوره مبارکه واقعه از تفسیر مرحوم صدر المتعلهین رو آغاز میکنیم، انشاءالله به برکت قرآن کریم و این گونه از تفاسیر هایی که به مباحث حکمی و اینها میپردازن، انشاءالله بتونیم بهره صحیح و اصیل رو از این قرآن عزیز ببریم. خب عرض کنم که ادامه جلسات گذشته در باب سوره مبارکه واقعه به آیه 68 و 69 و 70 رسیدیم. ملاحظه فرمودید که سوره مبارکه واقعه از سور مختصه است که در باب قیامت در حقیقت بیان می شود. در آغاز این سوره فرمودند که و کنتم ازواجا ثلاثه، و فرمودند که این ازواج ثلاثه عبارتند از مقربین، اصحاب یمین، اصحاب شمال، و وقتی به اصحاب شمال که رسیدند اوصاف و خصائص و امتیازات اونها رو که بیان فرمودند، یعنی جهات منفی که در اصحاب شمال وجود داره، رفتند به اون جهاتی که اینها به انکار و نفی معاد معاذ الله پرداختند و برای دفع و رفع اون شبهات و اشکالات ادله ای رو دارن ذکر میکنن. ادله ای که بیان شد افرایت و ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون بود. یا آیه دیگری که فرمود افرایت و ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون بود، که این هم اینا همه دلائل و ادله و براهینی است که در مقابل جاهدین و منکرین معاد هستش. از جمله باز مسائلی که در مقام استدلال بر معاد هست در ارتباط با اون دو دسته اول دیگه نیازی به استدلال نبود، چون اینا پذیرفته بودند و معاد رو در امر یقینی خود می دانستند و لذا یا جزء مقربین بودن یا جزء ابرار بودن، اصحاب یمین بودن. اما این دسته سوم که در حقیقت معاذ الله جزء اصحاب شمال بودن، خب اینها جزء منکرین بودن. برای منکرین معاد میگفتن که به اصطلاح آیا ما بعد از اینکه مردیم دوباره محشور میشیم؟ این اصلا شدنیه که وارد این مسئله شدن. ادله یکی وسائلی که اونها داشتن این بود که میگفتن که استدلالی که اونها داشتن این عبارتشون این بود که بعد از اینکه فهمود فشار بونش رو برهیم هازا نزول هم یوم الدین نحنو خلقناکم فرولات و صدقون، از اینجا شروع میکنن برای این مسئله که استدلال بکنن برای این امر. بعد استدلال ها شروع میشه، یک افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. یک استدلال دوم عرض کنم که افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. و استدلال سوم هم بحث امروز است که افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. این آبی که شما الان می نوشید، این آب، آیا شما این آب رو از مزن و سحاب و مطر نازل کردید؟ و اصلا می دونید که ساز و کار شکل گیری آب چیه؟ و چجوری آبی که دارای طبیعت سنگین و ثقیلی هست به آسمان میره و بعد پایین میاد؟ کی او رو به آسمان میبره؟ کی او رو به زمین میاره؟ شما اون چیزی که میبینید جز یک حرکت مطر و باران چیزی دیگری نمیبینید، اما سازوکاری که در این نظام بارانی وجود داره از نقطه آغاز تا نقطه انجام که داره چه دستی او رو ایجاد میکنه، میپرورانه، مناسب میکنه، قطرگونه میکنه، آیا شما این رو اطلاع دارید یا مثلا آگاهیتون نسبت به این مسئله هست، چگونه است؟ بنابراین یا الله، سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوب، انشاءالله که سلامت، انشاءالله. بله، بنابراین الان توی این آیه که خوندیم، این سه آیه، افرایت اون ما الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء الله اجاجا فلولا تشکرون، این سازوکار نظام آفرینش ماء آسمانی و مطر و امثال ذلک رو ذکر میکنن و میفرمایند که این اتفاقی که داره در نظام طبیعت میفته شما یه ظاهری از اون میبینید، اما آفریدگار این نظام و خالق این نظام و علت فاعلی و علت غایی رو آشنا نیستید که ما الان به شما اطلاع میدیم. این فرمایش حضرت استاد دامزلو که میفرمایند علم سردخانه‌ای و علم مسله شده همینه. اتفاقا الان کاملا این فرمایشات افرایتم ما تحرسون، افرایتم ما تمنون، افرایتم ما الذی تشربون، همه و همه نشان از این است که امروز جهان بر اساس این روی کرد داره دنبال میکنه نظام هستی رو. به تعبیر حاج آقا این علم سردخانه‌ای، این علم مسله کسی رو گرم نمیکنه و کسی رو به معرفت درست نمیرسانه. شما از وضعیت باران و اتفاقی که در فضای باران میفته همین ظاهرش رو میبینید، اما چه دستی این طبیعت مطر رو ایجاد میکنه، طبیعت شکل میگیره و به صورت مطر میشه و طبیعت سنگین و ثقیل آب از به آسمان میره و بعد به زمین میاد و اینها، این سازوکار رو الان مرحوم صدر متعلین دارن مطرح میکنن تا علم طبیعی دنیایی رو به یک علم دینی تبدیل کنند، یعنی با بیان علت فاعلی و علت غایی این مسئله رو مطرح میکنن که این علم رو نباید مصلح کرد. شما فقط از باران یه طبیعت ظاهری میبینید و بعد میگید که این خودش اینجوری شد و رفت بالا و میاد پایین و همین، اما چه دستی این کار رو کرد؟ الان مولا صدرا رضوان الله تعالی داره بازش میکنه که این مقام تفسیر شکل بگیره. این آبی که الان به صورت باران داره نازل میشه، این چه نظام طبیعی برش حاکمه و چه دستی او رو از ابتدا آورده و به چه منظوری آورده است؟ پس بنابراین ما در مقام تفسیر سوره مبارکه واقعه وقتی به جریان دسته سوم که اصحاب شمال حصر رسیدیم، اونها را منکر و ملحد نسبت به معاد دانستیم، ادله‌ای رو اقامه می‌کنیم که این ادله روشنگر این باشه که این خدایی که این نظام طبیعی رو اینجور ایجاد کرده برای او ایجاد مجدد این هیچ کاری نداره. چون اونا میگفتن که ما بعد از اینکه مردیم دوباره زنده میشیم، عینا لمبعوثون، عینا لمبعوثون، این حرف اولی اصحاب شمال این بود دیگه، عینا لمبعوثون، ما بعد از اینکه از دنیا رفتیم و مردیم دوباره مبعوث میشویم، که خدای عالم شروع کرده و بعث اینها رو داره با قدرت خودش بیان میکند. خب اما بیان تفسیری مرحوم صدر متعلی میفرمایند که الماء المشروب، چون فرمود افرایتم الماء الذی تشربون، یه مایی هست که مشروب است و خورده میشود، صالح للشرب است، یه مایی است که برای زراعت و امثال ذلک به کار میرود. خب اونو فرق میکنه، میفرمایند که الماء المشروب هو الماء العذب، اون ماء گواراست، از صافی پاک است و منقه است از میکروب ها و از مسائل دیگه، از صالح للشرب، اینو بهش میگن ماء مشروب، مایی که باید خورده بشه، والموزن، چون معمولا آیون مفسرین اول مفردات آیه رو بیان میکنن، یکی ماء مشروب هست تا این آیه باید معنا بشه، دیگری هم مسئله موزن که مطر و سحاب هستش در حقیقت. الموزن از سحاب و واحدش هم یعنی مفردش هم مزنه هستش، که یعنی مزنه و مزن، مزن جمع مزنه است، یعنی ابرها. خب چون در آیه قبل از طعام سخن گفت، فرمود که انتم تحرسونه او افرای انتم تزرعونه او ام نحن الزارعون، بحث زرع و طعام و اینها بود. این ما آیه شرب هستش. لما ذکر فی الآیه السابقه مادت المطعوم و صورته و فاعله الذی هو الخالق الرازق و غایته التی هی انتفاع الانسان بهی و قوام نشأته الدنیاویه مدت عمره منها لیتهیأ فی تلک المدت للعود الی النشأة الآخره و الرجوع الی غایة الاشیاء و اشیر فیها الی طریق الاستدلال على اثبات البعث فذکر فی هذه الآیه مادة النشور. در مرزی فهمید آیه اون عرض کردیم بحث علم دینی که حاج آقا مطرح میکنن اینه، علم دینی که آستا استاد مطرح میکنن این استش که ما نظام طبیعی اشیا رو که خب با علم طبیعی میبینیم هیچ، اما دو تا نظام دیگری بر این موجود حاکم است که اونها دیدنیست و اون باعث میشود که علم دیده بشود، اون علم دینی درست بشود. اولیش چیه؟ اولیش همین است که فرمودن لما ذکر فی الآیت السابقه مادت المطعوم و صورته بعد ففائله انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما که زارع نیستید، شما حارسید، این بذر رو در درون زمین حرس میکنید. زارع کیه؟ خداست. شارب کیه؟ خداست، که فاعل خداست و فاعله الذی هو الخالق الرازق، این علت فاعلی. و اما علت غایی و غایته التی هی، غایت این آب چیه؟ آیا دقت کنید این حکیم چجوری فکر میکنه؟ غایت این آب اینه که انسان این آب رو بخوره در مدت عمرش، تا تمام مدت عمرش سیراب بشه، وقتی سیراب شد فعالیت های خودش رو به گونه ای تنظیم کنه که برای عالم آخرت باشه. خب این هدف شربه، ولی خدای عالم اگه معاذالله بیکار و کار عبس انجام میده که شما آب بر شما بفرسته، مرازی کنید. و غایته التی هی انتفاع الانسان به و قوام نشأت الانسانیت دنیاویه مدت عمرهی منها، تا چی بشه؟ دقت کنید آیون، لیتهیأ فی تلک المده للعود الی النشأة الاخره. این نشأه اولا و نشأه آخرت. فلولا تذکرون، چرا متوجه نیستید؟ ما نشأه اولا رو ایجاد کردیم، شما چرا متذکر نشأه ثانیه نمیشوید؟ فی تلک المده للعود الی النشأة الاخره و الرجوع الی غایة الاشیاء. خب این میشه چی؟ این میشه تزریق علمی و معرفتی دو نظام که به یک موجود طبیعی هست. این که فرمود و ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یک ثم هدا، دو اینه دیگه، این علت غایی و علت فاعلی. این میشه علم دنیایی، علم دینی، وگرنه همون علم دنیایی بیشتر نخواهد بود. و اشیر فیها الی طریق الاستدلال علی اثبات البعث، از این طریق میخواد بگه که خب ببین خدایی که اینجوری داره مطر نازل میکنه، به این هدف داره نازل میکنه، پس بنابراین معاد و آخرتی برای او هست. و اشیر فیها الی طریق الاستدلال علا اثبات البعث. همونطوری که در باب طعوم فرموده، در باب مشروبات هم فرموده. لذا فذکر فی هذه الآیه مادت مشروب و صورت المشروب و کیفیت نزول المشروب و مبدع وجودهی و حکمت کونهی و قایته. این آیون کاملا خدا حفظ کنه حاج آقا رو که این مسائل رو خوب برای جامعه علمی ما، حوزوی ما، دینی ما تشریح کردن که علم دینی یعنی این. شما میخوای علم به باران پیدا بکنی، باران بگی که آقا همینی که مثلا این قطرات دریا تبخیر میشه، این در آب دریا تبخیر میشه، میره بالا تراکم پیدا میکنه و جمع میشه و همین همین همجوری رفته بالا، همجوری رفته آمده پایین. کی علت فاعلش چیه، علت قائلش چیه؟ حالا طریق استدلال رو بیان میکنن. اینجا بحثی که امروز ما داریم از روی که متن میخونیم و مسیری که مرحوم صدام تعلیم برای نزول مطر هست رو ذکر میکنن. و طریق الاستدلال به علا اثبات فاعل الکل یک و غایت الکل دو این است، هو ان الماء جسم ثقیل بالطبع. آب یه جسم سنگینیه دیگه، آب مثل هوا نیست که جسم سبک باشه خودش طبیعی بره بالا، که یا دود نیست که، یا بخار نیست که ثقیل نباشه، این ثقیل هست و میاد پایین. خب اما و ان الماء جسم ثقیل بالطبع اما تجبره على النزول طبیعته، طبیعتش او رو وادار میکند که بیاد پایین. اما مهم اسعادشه، فاسعاده على خلاف مقتضى الطبع لا بد فيه. خب که من قوت قاهره، اسعاد یعنی اینو، این آبی که الان در نشأه طبیعت هست این بره بالا، تبدیل به ابر بشه، تبدیل به ابر متراکم بشه و بیاد پایین. فرماید که فاسعاده یعنی اسعاد یعنی بالا بردنش علا خلاف مقتضى طبع. خیلی حالا که چون خلاف مقتضى طبع هست، لابد فیه من قوت قاهره من عالم الامر، یه قوه قاهره باید. مثلا فواره اگر باشه، خب انسان میاد یه بادی میذاره پشت این آب و یه فشار میره بالا، یه مقدار میره بالا، اما این بره و هیچ دست مادی هم روش نباشه، با اینکه آب سنگینه، این بره بالا و به صورت مطر در بیاد، سحاب در بیاد، این خیلی مهمه دیگه. چجوری انجام میشه؟ توضیح میدن، بفرمایند که فاسعاده على خلاف مقتضى الطبع لابد فیه، لابد در این اسعاد چی؟ من قوت قاهرت من عالم الامر، یه چیزی دیگه باید باید. طبیعی که نیست که، عالم خلق که نیست که فواره باشه و فشاری باشه و بادی باشه و این حرفا که نیست که، پس یک دست غیبی باید او رو بالا ببره که عالم امر استش. من قوت قاهرت من عالم الامر که هیه فوق المادته و طبیعه، اون عالم بالاتر از عالم ماده و طبیعه است، که تجبرهما على الصعود، که این مجبور میکنه این ماده و طبیعت رو به سمت صعود و بالا. کما تجبره على الاسعاد قوت العزیز الحمید، همون گونه که قوت یعنی حق سبحانه و تعالی با قوت قدرت خودش این عالم امر رو به این امر وادار میکنه. کما تجبرها على الاسعاد، چی تجبرها؟ قوت العزیز الحمید الذی له ملک و الملکوت و الخلق و الامر. درسته شما میاد میبینید که فرشتگان هستند، مدبرات امر هستند، ولی خب خود مدبرات امر به دستور و به امر الهی این کار انجام میدن دیگه، بنابراین نهایتاً به قوت اون خدای عزیز و حمید باید برگرده. الذي له الملك والملكوت والخلق والا فاذا اسعده تلك القوه التي هي ملك نوراني، بعد از اینکه ما فهمیدیم موجود عالم امری و فرشته ای یا فرشتگانی این آب رو از سطح دریا به سطح آسمان بالا میبرند. فاذا اسعده تلک القوه التي هي ملك نورانی من ملائکه الله اداه الى يد ملک من ملائکه السحاب من ملائکه السحاب. اینو در حقیقت به دست فرشتگانی میدن که اونها فرشتگان سحاب هستن. و هو مع رخاوته حامل لل. خب این امر، ببینید الان شما این ابرها خیلی سنگینن دیگه، پر از آبن دیگه، خدای عالم اینا رو تشبیه میکنه کل جبال، اینا از بس سنگینن، این ابرهای بارانی خیلی سنگینن، چون آب سنگینه دیگه. خب کی اینو نگه میداره؟ میگه یک فرشته. خود فرشته که اصلا یک گرم وزن نداره، یک مثقال وزن نداره. این چجوری معرخاوتهی با این که خودش یه موجود لطیفی هست این آب سنگین رو عظیم رو نگه میداره، این همه ابرها رو نگه میداره. فاذا اسعده تلک القوه التي هي ملك نوراني من ملائكه الله اداه الى يد ملك من الملائكه السحاب. و هو یعنی این ملک فرشته معرخاوتهی با این که خیلی هم مثلا تجرد داره و مثلا ضعفی داره، حاملون للماء الثقيل و ممسكن له في جو السماء، در اون بالای آسمان این همه ابرهایی که مالامال از بارش و باران هستند رو نگه می‌دارد. الا ان یعذن الله، تا اینکه خدا بهش اجازه بده که این باران رو بریزه. فی ارسال الماء و تقطیعه قطرات کل قطرتن بالقدر الذي قدره. عجیبه واقعا. الان نکته خیلی لطیفی می‌فرماید، هر قطره ای از قطراتی که در باران هست نوشته شده، روی قطره میگن نوشته شده که چی؟ که این قطره باید بره زیر پای اون گیاه، این قطره به اون شخص برسه. کل قطره بالقدر الذي قدره الله على الشكل الذي شاء و هو افضل الاشياء و اشرفها لكونها لكونه ابسطها و اوسعها و ادومها و اتمها و فاعلها و مظهرها و دلیلها. خب اون شکلی که خدای عالم خواسته این قطرات بزرگ باشن، کوچک باشن، به صورت برف باشن، به صورت تگرگ باشن، به صورت‌های دیگه باشن، همه اونها مشخص شده است. به شکل و افضل الاشیاء و اشرفها لکونها ابسطها و اوسعها و ادومها و اتمها و فاعلها و مظهرها و دلیلها. ظاهرا مثل اینکه اذان شده، ان شاء الله در جلسه بعد ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.